بکشیم. با ذکر یک صلوات میرم و برمیگردیم و ادامه ی برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان خوبم، شیوه های صحیح تربیت کودکمون خیلی اهمیت داره و بهتره که ما والدین با علم و آگاهی صحیح و رعایت دقیق نکات فرزندپروری بچه‌هامون رو تربیت بکنیم. ما والدین باید مراقب باشیم که به جای استفاده از توصیه های اطرافیان یا مطالب غیر علمی، کتاب های مربوط به شیوه صحیح تربیت فرزند رو بخونیم یا اصلا در دوره های تربیت فرزند شرکت بکنیم تا بتونیم بیشتر این موضوع رو جدی بگیریم و کودکانی مقاوم و توانمند پرورش بدیم. ما توی این برنامه سعی میکنیم نکات تربیت فرزند رو به زبان ساده برای شما ارائه بدیم، انشاءالله برای شما مفید باشه. در طرف دیگر استودیو مهمان خوب برنامه‌مون به پرسمان تربیتی اضافه شدند که من خدمت جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم بنده خدمت شمای دارابی بزرگوار و همکاران زحمت کشتون و شنوندهای خوب و همراه رادیوی معارف.
خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. در جلسات قبل از جرأتمندی گفتیم آقای دکتر، فکر میکنم بله. که ادامه داشته باشه، مشتاقیم که بشنویم ادامه بحث جرأتمندی رو.
بزرگوارید. خب عزیزان، در خصوص جرأتمندی صحبت کردیم و اینکه جرأتمندی یکی از مؤلفه های مهم در تربیت فرزندانمون هست. اگر ما جرأتمندی رو بتونیم تو فرزندمون تقویت کنیم، مهارت تصمیم گیری رو هم در فرزندمون رشد دادیم. اگر ما بتونیم جرأتمندی رو در فرزندمون تقویت کنیم، کمک کردیم که از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار بشه. اگه ما بتونیم جرأتمندی رو تو فرزندمون تقویت کنیم، کمک کردیم که فرزندمون بتونه از فرصتها بهتر استفاده کنه. اگر ما جرأتمندی رو تو فرزندمون تقویت کنیم، به فرزندمون کمک کردیم که بتونه خودش رو از آسیبها با نه قاطعانه حفظ کنه. لذا با توجه به اهمیت جرأتمندی و فوایدی که جرأتمندی میتونه برای فرزند ما و زندگیش داشته باشه، این جلسه میخوایم بیشتر پیرامون راه‌ها و روش‌هایی که کمک میکنه به خانواده‌ها تا بتونن فرزندشون رو تو مسیر جرأتمندی حرکت بدن با هم صحبت کنیم.
انشاءالله در خدمتیم، بفرمایید.
خب عزیزان، اولین نکته‌ای که باید مد نظر داشته باشیم اینه که تو دوره کودکی مدل رفتار جرأتمندانه، یا بگیم تو کودکی شیوه تقویت رفتار جرأتمندانه، با بزرگسالی یعنی با 7 سال دوم و 7 سال سوم متفاوت هستش. شما تو ابتدای دوره کودکی و میانه و دوره نوجوانی مدل‌های متفاوتی رو باید داشته باشید برای تقویت رفتار جرأتمندانه. وقتی ما در مورد دوره اول کودکی صحبت میکنیم، یعنی اون زمانی که هنوز بچه ها خیلی شناخت در موردشون تأثیر نداره و بیشتر نگاهشون به رفتار والدین هست، خود والدین اینجا باید به گونه ای عمل کنن که جرأتمندی در فرزندشون تقویت بشه و رشد پیدا کنه.
بله.
یادگیری فرزند ما تو دوره کودکی یادگیری مشاهده‌ایه. نظام عزیزان، تو 7 سال اول سعی کنیم که خودمون یک الگوی مناسبی برای فرزندمون باشیم. در کنار الگو بودن، باید رفتارهای جرأتمندانه فرزندمون دیده بشه و تقویت بشه. حتما باید پدر و مادر اجازه بدن که فرزندشون تو حیطه‌های مختلف وارد بشه و با ترس و مراقبت زیاد اونها رو مانع جرأتمندیشون نشن. پس تو 7 سال اول عزیزان، ما بیشتر تو این فضا، یعنی این که یادگیری مشاهده‌ای و تقویت رفتارهای جرأتمندانه و زمینه سازی کردن و تشویق کردن رفتار جرأتمندانه حرکت میکنیم. اما در ادامه که بچه‌ها جنبه شناختیشون رشد پیدا میکنه، حتما پدر و مادر باید از اهمیت جرأتمندی برای فرزندشون صحبت کنن. چقدر خوبه ما این اهمیت رو در قالب داستان به فرزندمون منتقل کنیم، یعنی داستانهایی از افراد شجاع و اینکه شجاعت چقدر میتونه تو زندگی ما نقش مهمی داشته باشه برای فرزندمون بگیم و تعریف کنیم. خوبی داستان اینه که عزیزان بچه من خودش رو جای اون شخصیت میذاره، با اون شخصیت همانندسازی میکنه، الگو برداری میکنه از اون شخصیت و این کمک میکنه که سنگ بنای جرأتمندی تو فرزند ما بهتر شکل بگیره.
اون بحث بازی نقش هم میتونه باش مقایسه بشه یا اینکه متفاوتن از هم، کلن دو تا بحث جدا هستن؟
بله، بازی های نمایشی که حالا روش ما تأکید داریم از 3 سال به بعد بچه ها به این دست از بازی ها علاقه مند میشن کمک کننده است. تو بازی نمایشی بچه من مثلا میاد نقش یک سردار رو بازی میکنه، نقش یک فرمانده رو بازی میکنه، گاهن ممکنه اون ادوات اسباب بازی که در واقع توی جنگ ازش استفاده میشه بچه از اونها استفاده کنه، میتونه شمشیر پلاستیکی باشه، میتونه یک در واقع اسلحه ای باشه. بازی نقش کمک میکنه عزیزان به بچه ها.
بله،
حتی نگیم بازی نقش، شاید اصطلاح تخصصیش بازی های نمادین یا بازی های نمایشیه. بازی های نمادین یا بازی های
نمایشی
که بچه ها اینجا میتونن نقش های مختلف رو اینجا داشته باشن و ایفا کنن و کمک کننده هستش.
بله.
پس مرحله اول از اهمیتش میگیم و گفتیم چقدر خوبه تو فضای داستان و بازی های نمایشی باشه. نکته بعدی عزیزان دقت داشته باشیم، بچه ها رو تشویق کنید تا ابراز احساس داشته باشن. اگه فرزند من بتونه احساساتش رو بیان کنه میتونه از حق خودش دفاع کنه، میتونه برای دیگران مرز بذاره، میتونه به دیگران بگه که شما اجازه ندارید به حریم من تعدی کنید. ابراز احساسات یعنی صراحت داشتن، یعنی عقده برای خودمون درست نکردن تو سلامت روان نقش بسیار مهم می‌دارد. مثلا پدر و مادری که خودشون از پیام من تو سبک ارتباطیشون استفاده می‌کنن، یعنی وقتی که مادر حالش بد میشه این رو میگه، این نیست که خودخوری کنه تو خودش بریزه و با تکنیک مکانیزم دفاعی جابجایی اینجا عصبانی شده خودشو جای دیگه خالی می‌کنه.
درسته،
اگه مادر این روش درست رو تو ارتباطش با دیگران داشت، یعنی صراحت داشت، اما صراحتش تو بیان احساس همراه با صمیمیت بود، سبک ارتباطش هم مقتدرانه شده، ضمناً بچه یاد میگیره که چطور بیان احساس داشته باشه. و اگر فرزند من بیان احساس کرد باش همدلی میکنم، احساسشو میپذیرم، نه انکار میکنیم که این چه حسیه تو داری مامان، این احساس اشتباه، اصلا اینجوری نباید باشه. نه، الان بچه این احساسو داره، حتی ممکنه احساسش به جا نباشه، بی جهت ناراحت شده، ما ناراحتیشو میپذیریم. پس احساس نباید انکار بشه و نباید جا به جا بشه، منحرف بشه. آقا انحراف احساس هم شیوه درستی
نیست.
پس ما باید به فرزندانمون آموزش بدیم که بتونن احساساتشون رو بیان کنند.
این ابراز احساسات شامل ابراز علاقه به پدر و مادر یا پدر و مادر به فرزند هم میشه یا صرفا برای مثلا جابجایی یا درد یا مثلا احساس شکایت و ایناست؟
هم توی خدمت شما عرض بشود که بیان مسائل و مشکلات، هم توی بیان احساسات مثبته، یعنی هم من میتونم احساسات منفیم رو در قالب پیام من بگم،
درست،
هم میتونم احساسات مثبتم رو ابراز کنم، اونم در قالب پیام
مثبت
من. بله، پیام من. پیام منو یک جمله در موردش بگیم و بریم ان شاء الله سراغ سوالات عزیزان. پیام من شامل 3 بخشه: 1 توصیف موقعیت، 2 بیان احساس، 3 بیان پیامت. مثلا شما دانشجویی تو خوابگاه میخوای بخوابی، دوستات چراغ روشن گذاشتن و دارن گفتگو میکنن.
بله.
شما به جای اینکه پرخاش کنیم میتونی برگردید بگید وقتی که چراغ روشنه حالم بد میشه، نمیتونم بخوابم، سرم درد میگیره، چون که فردا برنامه دارم و باید چی صبح به موقع از خواب بلند شم. این میشه پیام من. پس بیان احساس در قالب پیام من کمک میکنه که فرزند من بتونه جرأتمندانه این رو یاد بگیره و بیان احساسم داشته باشد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی برای شخص من مفید بود، امیدوارم برای شما شنوندگان گرامی هم مفید بوده باشه. و اما دوستان خوبم، بدون فوت وقت بریم سراغ سوالات شما عزیزان که برسیم سوالات بیشتری رو جواب بدیم. اولین سوال تلفنی هست که میریم اتاق فرمان میشنویم و برمیگردیم.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
من یه پسری دارم 10 ساله است. بعد موقعی که مثلا تو مدرسه هر کسی چیزی ازش بگیره یا زوری بهش بگه، بلد نیست از خودش دفاع کنه. بعد خیلی هم ترس و استرابم که داره، همیشه ناخن میخوره، میگه مثلا معلمم اخراجم میکنه، نمیتونه از یه حرفو. سوال منو ممنون میشم از این
جواب. شما خودتون باهاش جوری رفتار کردین که این اعتماد به نفسش صفر بشه؟ یعنی بهش توی خونه امر و نهی بیش از حد کردین؟
من نمی کنم، پدرش خیلی شدید امر و نهی
می کنم. یعنی حق اظهار نظر بهش نمیدن ایشون؟
میشه گفت نه. من خیلی الان واقعا اختلاف دارم در این مسئله، ولی خب دیگه بیشتر الان از اختلاف من با پدرش میترسه. دیگه مجبورم منم کوتاه بده، هر مثلا میگه اینو بخوری دیگه باید بخوره، اگر بخوا اصلاف راقم کنه باید بخوره.
خب شما همسرتون در رابطه صحبت نکردین که مثلا این رفتار شما روی تربیت بچه‌مون اثر گذاشته و الان این مشکل رو توی مدرسه داره؟
چرا بهش میگم؟ میگفت تازگی ها میگفت که چیه، هی من گفتی که بذار خودش نظر بده، اینم نظره دیگه، میخوام از اون روش زور خودم. گفتم تو تا الان هم روش زور خودت یه مورد، من با هزار خواهش در مورد لباس میگفتم آقا این بچه الان هم نهی که بگی اصلا عادت کرده، مثلا میخواست لباس رنگ قرمز برداره، زرد برداره. میگفت که من این دخترونه است همیشه خدا باید این یا آبی روشن است سرمه این بخوشه.
خب دغدغه این مادر بزرگوار رو شنیدیم. شاید یکی از بزرگترین ترس هایی که میتونیم برای یک بچه در خانواده در نظر بگیریم ترس از اختلاف پدر و مادرشه و شاید نداشتن حق انتخاب و امر و نهی بیش از حد توسط پدرش هم یکی از مشکلاتی باشه که میتونه توی ظلم پذیر شدن اون بچه در مدرسه هم تاثیرگذار باشه. آقای دکتر، بحث جرأتمندی رو داشتیم توی این جلسه و آخرین موضوعی که بهش پرداختیم ابراز احساسات بود. خیلی ارتباط داره این سوال با ابراز احساسات. بفرمایید که این مادر بزرگوار چیکار بکنن و اون احساس رضایتی که از تربیت فرزندشون میخواد براشون حاصل بشه انشاءالله که اتفاق بیفته.
خب این مادر بزرگوار خیلی دغدغه داشتن و امیدوار هستیم که نکاتی که میگیم بتونه بهشون کمک کنه و یه مقدار این حال بدشون رو التیام ببخشه و البته تو فضای تربیت دستگیر پدر و مادر باشه. قطعا پدر هم اگر صحبتهای ما رو میشنون دغدغه دارن که تربیت فرزندشون خوب و صحیح پیش بره.
دقیقا.
اما چند تا نکته رو میخوام خدمت شما بزرگواران عرض کنم. ابتدا این که حتما این شروعهای برنامه ما رو که این مدت در خصوص جرأتمندی صحبت کردیم رو هم شما پدر بزرگوار و هم مادر که پیگیر هستید از برنامه کاربردی ایران صدا میتونید که بگیرید و گوش کنید و انشاءالله استفاده کنید توی این فضا. اما در تکمیل اون نکاتی که ما اونجا گفتیم و با توجه به موضوع و دغدغه شما در خصوص فرزند 10 سالتون، نکاتی رو من در ادامه خدمتون عرض میکنم. نکته اول این که اگر قرار ما جرأتمندی رو تو فرزندمون شکل بدیم و استرابش رو کم کنیم، ابتداعا باید عوامل ایجاد کننده رو از بین ببریم. یه وقت شما میان روی خود جرأتمندی کار میکنید و جرأتمندی رو تقویت میخواین کنید، اما از اون طرف مدام داره عواملی این رو تشدید میکنه و این نتیجه خیلی ممکنه نداشته باشه. اما اگر ابتدا هم بیایم علت رو بشناسیم و علت رو برطرف کنیم، قاعدتاً اون معلول هم از بین میره، هرچند برای جرأتمندی هم نکاتی رو میخوام خدمتتون عرض کنم. اما اون بخشی که مربوط به پیشبینی و پیشگیری میشود و کمک میکنه که این مسئله کمتر بخواد خودش رو نشون بده، اینه که پدر و مادر سقف بالا سر بچن باید سعی کنن ناسازگاری خودشون رو در حد امکان کنترل کنن. بله بزرگواران، ما تو این عالم هیچ دو نفری رو پیدا نمی کنیم که کاملا با همدیگه همرای و هم نظر باشن. مهم اینه که ما همدیگر رو همون جوری که هستیم بپذیریم و سعی کنیم ناسازگاری ها رو به حد اقل برسونیم و اگه قرار اختلاف نظری هم باشه در مقابل بچه ها نباشه. من قبلا گفتم پدر و مادر سقف بالا سر بچه ها. اگر ما احساس کنیم این سقف میخواد رو سرمون خراب بشه، نمیتونیم آروم و قرار داشته باشیم و اضطراب شدید به ما منتقل میکنه. همونطوری که مادر همین رو اشاره کردن که بچه بیشتر از اختلاف من و پدرش میترسه.
بله.
و نکته بعدی این که عزیزان، با تو روایاتمون تأکید شده لا ادب مع الغضب، ادب و تربیت با غضب و پرخاشگری اتفاق نمیفته. نه رسول عن الادب عند الغضب، رسول خدا نهی کردن از ادب کردن هنگام عصبانیت. سعی کنیم در هنگام عصبانیت وارد فضای تأدیب نشیم. پدر مادر بزرگوار، چند دقیقه خودتون رو کنترل کنید، واکنش نشون ندید، بذارید این موج خشم و عصبانیت از شما عبور کنه، بعد وارد میشیم از تکنیک های اصلاح رفتار درست و متناسب استفاده میکنیم. همون این که ما با عصبانیت بریم سراغ تأدیب بچه، اینجا استرس و استراب رو بهش منتقل کردیم و این استرس و استراب باعث میشه جرأتمندی فرزند ما کم بشه. و بچه‌ای که جرأت نداشته باشه نمیتونه از حق خودش دفاع کنه و دیوار کوتاهی که همه ازش عبور میکنن.
دقیقاً.
پس حتما به این نکته دقت داشته باشیم. اما در کنار این دوتا نکته که خدمتتون عرض کردم، حالا ما فرزندی داریم که درگیر این آسیب شده، ما داریم عوامل ایجاد کننده رو دیگه کنترل میکنیم، اما الان با این آسیب فرزندمون چیکار کنیم؟ بازی نقشی که همیشه ما تأکید میکنیم کمک کننده است. اون موقعیت هایی رو که برای فرزندمون پیش اومده ازش میخواییم بگه و اون موقعیت رو با هم دیگه تو خونه بازی نقش انجام میدیم. یعنی یک بار با هم تمرین میکنیم و رفتار درست نگفتن و رفتار جرأتمندانه رو اونجا بهش آموزش میدیم. برای پسر بچه ها عزیزان، یکی از اموری که کمک میکنه اعتماد به نفس و جرأتمندیشون افزایش پیدا کنه ورزش هست و اشکالی هم نداره ورزش های رزمی باشه. چرا؟ چون ورزش رزمی احساس قدرت میده و این قدرت کمک میکنه بچه بهتر بتونه از حق خودش،
یعنی جرأتمندتر میکنه بچه
دفاع کنه. بله، ما تو سیره اهل بیت علیهم السلام میبینیم که پیامبر خدا حسنین رو با هم کشتی مینداختن.
بله.
این خودش در واقع جرأتمندیه. یا ما تو سیره اهل بیت داریم که به فرزندانشون تیراندازی یاد میدادن، یعنی بله. که یک مهارتی که تو جنگ و رزم به کار میاد. پس قرار ما بچه ها رو جرأتمند بار بیاریم که بتونن حرف حق رو بزنن و از حق خودشون
دفاع کنن. دقیقاً.
و در کنار این مسئله تقویت جوانهای جرأتمندی رو تو بچه ببینیم. ناکنید عزیزانی تحقیقی انجام شده، 3 مدرسه رو اومدن انتخاب کردن به صورت تصادفی و مسئولین مدرسه اول مدام به بچه ها تذکر می دادن در مورد نظم که آقا منظم باشید، این چه وضعشه، چرا نظم رو رعایت نمی کنید. مسئول مدرسه دوم نه، دقیقا عکس این عمل میکردن، مدام تعریف میکردن از نظم این بچه ها که این نظم شما واقعا قابل تقدیر و تشکر، لذت میبریم نظم میبینیم. مدرسه سوم هیچ واکنشی نداشتن. بعد از 1 سال اومدن بررسی کردن، دیدن اون مدرسه ای که نسبت به نظم واکنش مثبت نشان میدادن مسئولین مدرسه، بچه ها منظم تر شدن. دقیقا. حالا سوال من از شما پدر مادرها اینه، ما وقتی که میخواییم یه ویژگی تو بچه‌مون ایجاد بشه از کدوم شیوه استفاده میکنیم؟ اینه که مدام بهش تذکر میدیم خب پسر گلم این نظم تو رعایت کن، پسر گلم نگاه کن این نکته رو رعایت کن، یا نه اتفاقا اون ویژگی رو سعی میکنیم ببینیم و پررنگش کنیم درشون و تحسینشون کنیم. عمده خانواده هایی که ما داریم آیه داربی بزرگوار از شیوه اول استفاده میکنن، یعنی بله. مدام تذکر میدن،
امر و نهی میکنن اصلا. بله. گاهی اوقات من شنیدم که یه پدر میاد میگه خیلی ممنونم که اسباب بازیتو جمع میکنی، یا یه مادر میگه خیلی ممنونم که داری غذاتو میخوری بزرگ بشی قوی بشی.
پس ویژگی های مثبت بچه ها رو ببینیم، رفتارهای جرأتمندانه حتی در نظر ما خیلی ساده، همین سلام کردن جرأتمندی میخواد آیه داربی بود.
بله واقعا همینه.
حتی فرزند من خیلی خوشگل سلام میکنه، اینو ببینیم و مدام بگیم این رفتارت مامان خیلی برای من ارزشمنده، ماشاءالله پسرم چی چقدر قشنگ ارتباط میگیره، جرأتمندی در ارتباط. اینکه بچه جایی نمیگه خب این رو ببینیم بپذیریم، خب این نگفتن شما رو مامان من دوست داشتم، بله خیلی هم خوبه آدم یه جایی که دوست نداره و بتونه بگه چی نه. رفتارهای جرأتمندانه تقویت بشه و برچسب ترسو نمیدونم خدمت شما عرض بشود که حالا برخی از برچسبای نامناسب رو بچه‌مون
نزنیم
که بچه این رو باور میکنه و تو همین مسیر حرکت میکنه. انشالله اگر این اتفاقات بیفته امیدوار هستیم که تو دوره نوجوانی این پسر گل ما شاکله شخصیتش تو فضای جرأتمندی و شجاعت شکل بگیرد و شکل گرفته باشد.
انشالله انشالله که همه پدر و مادرهای ایران زمین به اون آگاهی لازم برای تربیت فرزند برسن. ما این برنامه رو اول خودمون داریم استفاده میکنیم، اول برای خودمون تولید میکنیم، بعد اون رو برای شما ارائه میدیم که مطمئنن نکات مثبتی داره و تربیت فرزند رو به صورت ایرانی و اسلامی و به زبان ساده خدمت شما ارائه میدیم. انشاءالله که شما هم رو لایق بدونید و وقتتون رو به این برنامه اختصاص بدید. سپاسگزارم از شما. اما بریم سراغ سوال پیامکی بعدی که به دستمون رسیده. گفتن که یک پسر 23 ساله دارم، خوب نماز میخونه اما زود عصبانی میشه، بعد از اینکه عصبانی میشه پشیمون میشه، اهل مسجد و روزه و کمک کردن به دیگران هم هست، چی کار بکنیم که این به هر حال خشمشو بتونه کنترل بکنه؟
فرزند 23 سالش رون دیگه نه کودک و نه نوجوان، بلکه
ماشاءالله جوونه
ساله. بله.
بله
و چون دیگه جوان شده و وارد فضای بزرگسالی شده، لازمه که آگاهی های لازم رو به خودشون بدیم و متوجهشون کنیم که تو فضای مهارت کنترل خشم حرکت کنند.
بله.
حالا ممکنه این مهارت رو با کتاب هایی که در دستشون قرار میدیم بهشون منتقل کنیم، یا نه با شرکت در کارگاه هایی که ما زمینش رو فراهم میکنیم و انگیزش رو توی جوانمون ایجاد میکنیم این اتفاق بیفته. حالا من نکاتی رو تو فضای مهارت کنترل خشم میخوام بگم، اما حتما لازمه که خود این بزرگوار دیگه وارد این فضا بشن. نگاه کنید یه وقت ما در مورد کودک و نوجوان صحبت میکنیم، نقش پدر و مادر خیلی مهمه، اما وقتی در مورد یک فرد بزرگسال صحبت میکنیم دیگه اینجا نقش خود اون فرد مهمه. یعنی خود ما باید به این جنبندی برسیم که آقا من همتی بله. تو مهارت کنترل خشم ضعف دارم و باید برم اینو چیکارش کنم، برطرف کنم که خدای نکره تو زندگیم آتیش نشه بیفته تو زندگیمون و آسیب به خودمون و دیگران بزنه. گفتم آتیش نشه. چرا آقای داراوی؟
کلن خشم،
خشم عزیزان در واقع همون آتشه که تو روایات ما اومده. اول کی رو میسوزونه؟
خود فرد رو
میسوزونه.
گفتید که پدر و مادر خیلی نقششون تو این سن پررنگ نیست، میتونه دوستان نقش مؤثرتری نسبت پدر و مادر داشته باشه؟ یعنی انتخاب اون دوستان هم میتونه مؤثر باشه آقای دکتر؟
فضا بزرگسالیه، قطعا دوستان تاثیرگذار هستن، اما تاثیر دوستان تو دوره نوجوانی خیلی زیاده. تو دوره بزرگسالی دیگه دوست همه ما دوست داریم و اونام تو جایگاه خودشونن.
یعنی 23 سال دیگه تشخیص میده که دوستی که براش در واقع نفعی نداره سودی نداره ازش فاصله میگیره، درسته؟
بله. تو دوره جوانی دیگه هر کسی تو جایگاه خودش قرار میگیره.
بله.
تو دوره نوجوانی نقش دوستان خیلی مهم میشه، نقش پدر مادر یه مقدار ضعیف میشه، این عدم توازن تو ارتباطات هست. تو دوره کودکی هم عدم توازنه، مثلا تو مقطع دبستان نقش معلم به شدت پررنگه، اما وقتی ما وارد فضای بزرگسالی میشیم توازن نقش‌ها اتفاق میفته، یعنی پدر مادر دیگه میان تو جایگاه خودشون قرار میگیرن، دوستان تو جایگاه خودشون هستن، اون اراده و اختیار فرد تو جایگاه خودشه. لذا باید اون ترغیب و تشویق رو شما پدر و مادر بزرگوار داشته باشید برای اینکه جوانتون وارد فرایند مهارت آموزی بشه، من جمله مهارت‌های زندگی و بالخصوص مهارت کنترل خشم. اما تو مهارت کنترل خشم اتفاقی که باید بیفته ابتداعاً پیشبینی و پیشگیریه، یعنی جوان ما باید، من همتی که دارم عصبانی میشم، باید بدونم تو چه موقعیت‌های خشم برای من اتفاق میفته، پیشبینی و پیشگیری داشته باشم. یعنی هر وقت احساس کردم که از نظر جسمانی داره بدن گرم میشه، ضربان قلبم داره میره بالا و الان که وارد فضای پرخاشگری بشم، پیشبینی پیشگیری خودم رو کنترل کنم. نکته اول. نکته دوم عزیزان، خشم پذیرفتنی هست، پرخاشگری نباید پذیرفته بشه. یعنی اهل بیت ما کاظم بودن، کظم غیظ داشتن، فاقد نبودن. اونها هم خشم رو داشتن، اما این خشم رو فرو می‌خوردن، کنترل می‌کردند. پس این که فرزند من عصبانی بشه این اشکال نداره، مهم اینه که وارد فضای پرخاشگری کلامی یا پرخاشگری عملی نشیم. پس بین این دوتا باید فرق گذاشته بشه. حتما منی که میخوام پرخاشگری رو کنترل کنم باید از یک شیوه و روشی استفاده کنم. اون شیوه میتونه مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه باشه. یعنی ابتدا به خودم شرط میکنم که اگر عصبانی شدم فلان پیامد رو برای خودم میذارم، بعد میام مراقبه میکنم خودم رو طی روز که عصبانی نشم، تو مرحله سوم شب میام محاسبه میکنم آیا تونستم تو این مراقبه موفق باشم یا خیر، و در نهایت اگر موفق بودم برای خودم پاداش میذارم، اما اگر جایی نتونسته بودم حتما باید با یک پیامد نفس رو معاقبه کرد، عقاب کرد. عزیزان این نفس اگه عقاب نشه روز به روز خاکریزهای بیشتری رو از شخصیت ما فتح میکنه و در نهایت ما رو میبره تو حاشیه و خودش مدیریت میکنه رفتارها رو. لذا باید چی؟ نفس اماره رو در مقابلش ایستاد. و نکته بعدی عزیزان، برخی از ماها مدل تفکرمون های دارابی بزرگوار غلطه که وارد فضا پرخاشگری میشیم. درست. تفکر پرخاشگرانه تفکریه که میخواد کار رو با زور پیش ببره. تفکر آدم های پرخاشگر اینه که حق رو به کی میدن؟
به خودشون میدن.
به خودشون میدن.
درست.
به حق خودشون راضی
نیستن.
نیستن. خب ما باید این افکار نادرست رو شناسایی کنیم، یه چکش برداریم، خوردشون کنیم آیه داره بی بزرگوار.
انشالله بتونیم.
بعد به چالش بکشیمشون.
واقعا کار سختیه.
خطاهای شناختیشو بکشیم از دلش بیرون. آقا این خطا خطای چیه؟ خطای اسناده. جالب، تو خطای اسناد برخی از افراد اینجوریه که اون از زاویه دید خودش به مسئله نگاه میکنه و سوگیری داره کاملا. یعنی اونجایی که خودش یه کارو انجام میده میگه خیلی مهم
نیست. یه منطقه‌ای خاصی تو ذهن
آره.
خودش داره.
و طرف مقابل همون کارو انجام میده و عصبانی میشه، میگه حق نداشته این کارو انجام بده.
بله بله دقیقاً همینه.
پس این خطا باید از دل این افکار بیرون کشیده بشه و اصلاح بشه و در نهایت عزیزان اگر این اتفاقات بیفته ما میتونیم مهار خشم رو در دست بگیریم. البته اینهایی که گفتم برای خود اون جوان هست و شما پدر و مادر و به عنوان پدر و مادر فقط میتونید ترغیب و تشویق داشته باشید که جوانتون وارد فضای مهارت کنترل خشم بشود.
انشاءالله که این اتفاق بیفته و این کنترل خشم که با آگاهی واقعا خیلی رفع میشه، این آگاهی در واقع نصیب هممون بشه و بتونیم بیشتر و بهتر خشممون رو کنترل بکنیم. در واقع خشم داشتن یک احساس طبیعیه، اصلا ما نباید بترسیم از اینکه خشمگین میشیم. اینکه بتونیم کنترلش کنیم از همه چی مهمتره و وارد فضای پرخاشگری نشیم، به قول جناب آقای دکتر همتی. اما سوال دیگری که شما شنوندگان عزیز از برنامه پرسمان تربیتی پرسیدید تلفنی هست، بریم اتاق فرمان بشنویم.
عرض خسته نباشید، در خدمت استاد بزرگوار. سوالی که داشتم که استاد میفرمان که در مقابل بچه ها، در مقابل هر رفتار اشتباهی که نشون میدن، باید یه پیامد رفتار اشتباه خودشون رو ببینن. مثلا پرخاش میکنن یا برای دروغگویی، برای هر کدوم از اینا باید برای